أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شهادت مظلومانه و غمبار رئیس مذهبمون حضرت امام صادق علیه السلام رو به محضر مبارک ولی الله العظم امام زمان علیه السلام به جمیع شیعان و محبینشون تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم با عنایاتشون ما را هم به عنوان یکی از شیعانشون بپذیرند و همواره شیعان و محبینشون رو تأیید بفرمایند. نظام این عالم بر اساس رسیدن به کمال حقیقی آفریده شده است و همه لوازم آن از جانب خدای متعال ایجاد شده و در اختیار انسان قرار داده شده است و در این راستا همه در هر درجه و جایگاهی که باشند مورد امتحان قرار می گیرند که اون کسانی که به عنوان واسطه از جانب خدای متعال قرار گرفتند در مسیر رساندن دیگران به کمال و آوردن راه‌های کمال و چه سایر بندگان. از این جهت این سنت الهی فرقی نمی‌کنه و خب هر مقدار که درک از کمال بالاتر و همت به رسیدن به کمال بیشتر باشد، خب امتحانات الهی سخت‌تر خواهد بود. برای اینکه مقتضای این عالم مواجه شدن با امور دو پهلوه و انسان هم در بین این امور قرار داره که کدام رو انتخاب بکنه، آیا حق رو و خیر را یا باطل و شر را. نبلوکم به شر و الخیر فتنه،
بلکه ما شما رو امتحان میکنیم با شر و خیر و خب زیر رو میکنیم و کمال واقعی انسان آن است که بعد از درک حق یعنی بینش های واقعی و درک هایی از عملکردهای حقیقی آن را با تمام وجود بپذیره و محققش بکنه. پذیرش آن به درک حق تعبیر می شود و دنبال کردن و پیاده کردن آن این به صدق تعبیر می شود. صدق مطابقت اون چرا که انسان پذیرفته است با واقعیت و حقیقت. لذا همه اون کسانی که در مسیر حق قرار گرفتند و این حقیقت رو پذیرفتند و متحمل رساندن حقیقت و بینش‌ها و عملکردهای واقعی از جانب خدای متعال شده اند، اینها امتحاناتشون برای ظهور صدقشونه و چنین کسانی که با همه وجود این مسیر رو پذیرفته اند و پیاده کرده اند از جانب خدای متعال انتخاب میشن برای راهنمایی که سایر انسانها که در مسیر حق میخوان قرار بگیرند بعد خودشون رو با اینها تطبیق بدن. این آیه شریفه که خونده شد این معنا رو بیان میکنه از جانب خدای متعال که خودش حق مطلقه و جز صدق از او صادر نمیشه. و من اصدق من الله حدیثا و هر چرا که انجام میدهد و میفرماید این واقعیت و حکمته. میفهمد که این مؤمنین ای کسانی که در وادی پذیرش حق قرار گرفتید، درک ارتباط با عالم غیب، مبدا و معاد و اون راه و روشی که از جانب خدای متعال آمده است، اینها رو پذیرفتید، باید اون رو در مسیر تقوا قرار بدهید، در مسیر پاکی. این بینش ها یک پاکی اولیه رو برای انسان از جهت درک می آورد با چارچوبه های خودش. این باید در زندگی عملی انسان پیاده بشه که از آن به تقوا تعبیر میشه. حالا بحث ما هم مدتی در رابطه با اوصاف متقین بود که گوشه هایی از این اوصاف رو در جلسات مختلف از بیان امیرالمؤمنین علیه السلام و بعضی از آیات قرآن بیان کردیم. منتها این کفایت نمی کنه برای انسانی که می خواهد واقعا در مسیر ایمان و همه شؤون زندگیش رو جنبه ایمانی پوشش بدهد و تقوا، این به تنهایی حرکت کنه. باید با کسانی این امورش رو منطبق بکنه که اینها با همه وجودشون صادقند. اون وقت این صادق بودنش رو، صادق بودنشون رو خدای متعال تصدیق کرده، امضا کرده. خدایی که ما رو برای اون کمال حقیقی آفریده است. امام صادق علیه السلام یکی از این صادقین هستند که خب در شرایط گوناگون و سخت، گاهی هم بحث به ظاهر راحت، از ادای وظیفه و دستگیری امت اسلامی هر حال کوتاهی نداشتند. با هر گروهی مناسب با خودش هر حال سخن گفتند، برخورد کردند. کنها در مواضع خودش این سخنان و سیره ایشون برای ما بسیار مهمه، چون اون کسی که تو جامعه به نوعی قرار میگیره یه مقداری امکان رسوندن معارف دین رو براش پیدا میشه، خب قهرن با گروه های مختلفی مواجه میشه. دیگران هم این چنین هستن، اما چون اینها در معرض هستن لذا انحرافات فکری، انحرافات عملی با این افراد بیشتر نمود میکنه. زمان امام صادق علیه السلام این چنین بود. در یه برهه انتقال قصب حاکمیت دینی از بنی مروان به بنی العباس، خب امام باقر علیه السلام هم در این شرایط بودن، تا امام صادق علیه السلام بیشتر در اوائل، لذا شاگردان زیادی رو تربیت کردن. اما در عین حال از تیررس این دشمنان در امان نبودن. لذا هر گروهی رو مناسب با خودش حضرت تعالیم می دادن و مهمترین تعالیمی که هر حال از اونها ارائه شده برای پیروان خودشونه، برای شیعیانه، که این جایگاه تشیع که اعتقاد به رهبریت الهی ایشان است، این از یک جایگاه بسیار بالایی برخورداره، هم در متن دین و هم در شرایط مختلفی که این اولیا قرار داشتند و عده‌ای در بین برحال جمعیت زیادی که عده‌ایشون دم از دین و اینها می زدن، مخلصانه با این اولیا ارتباط داشتند و به نوعی حامل پیام ایشان، حفظ برحال پیام دین و حامل آن به نسل آینده. لذا امام صادق علیه السلام برای عده‌ای از اصحابشون که بسیار زحمت کشیدند تجلیل‌های خاصی کردند، مثل زراره، محمد ابن مسلم، همران ابن اعین و این قبیل افراد که در اون شرایط بسیار خفقان
اینها هم معارفشون رو گرفتند و هم فهمیدند. این خیلی مهمه، فهمیدن معارفشون بالاتر از شنیدن و نقل کردن. از آن فهم رو به حامل فقه الا من هو افقه من، عده‌ای راوی هستن. خوبه اگر برحال با صداقت این روایت رو نگه بداره، حمل بکنه به کسی دیگه، جای خوبی داره. اونا بالاتر از او اون کسیش که فقیه، فهیمه، میفرماید، میفهمد فرمایشات گوناگون این اولیا رو، چون در موضوعات مختلف این اولیا یک جا نمیتوانستن همه ابعاد اون موضوع رو بیان بکنن. همه افراد نبودن بشنون، اما اینها در مباحث اعتقادی مبنا دستشون بود، در مسائل فقهی مبنا دستشون بود، در مسائل اخلاقی و همینطور. لذا جمع میکردند مطالب مختلف رو در موضوعات مختلف. بعد به نسل بعدی منتقل میکردند. لذا میفرمودند که من افتخار میکنم، مباهات میکنم، ای زراره تو بشینی فتوا بدی. یک چین تعبیری و کمترین افراد فرمودند. برحال این مسائل در زمانهای مختلف ما امت اسلامی بهش نیاز داریم. اون دعا اصلش در زمان ائمه علیهم السلام که اینها در اون مشکلات گوناگون اینطور زحمت کشیدن و رنجهای گاهی تبعید گاهی مخفی شدن رو به عهده گرفتن. همین بزرگان ما که کتاب نوشتن، که در اون زمان ها خب کتاب می نوشتن دیگه، تا جمع‌آوری شد، مرحوم کلینی رضوان الله علیه 20 سال طول کشید این کتاب کافی رو که الان 8 جلد چاپ شده. با اون وضع راویان پخش در گوشه و کنار ممالک اسلامی در اون زمان می رفتند با اون مشکلات تقیه اینها رو راویانش رو هم می نوشتند، واوی رو هم گاهی کم نمی کردند. توی سند یه واو که کم بشه مسئله عوض می شه. این مقدار زحمت های بسیاری کشیدند که شکر الله سعیهم، که گاهی این آیه شریفه رو به اینها تعبیر کردن و سابقون از سابقون اولئک المقربون، این چندتا رو به عنوان سابقین معرفی کردن، زراره، محمد ابن مسلم و امثال اینها. برحال این معارف در همه زمانها زنده است و مورد خطاب برحال امام صادق علیه السلام هستیم. حالا اینا مطالب لازم بود که بدانیم، که حالا اگرم مقداری میدانیم اینها تذکر و توجه به این که این جایگاه ارتباط ولایی با این خاندان چه جایگاه مهمیه، که این خاندان ما رو میخوان به حیات طیبه برسانن و حیات طیبه جز در این خاندان جای دیگری نیست، منتها با یک چارچوبه های خاصی که باید دقت داشت این چارچوبه ها رو برحال مراعات کرد. برحال در یه شرایطی بودن که مخالفین دورشون رو فرا گرفته بودن، ناچار بودن هم مطالب رو بگن و همین که بر دوستانشون از مطالب مخالفین رنگ نگیرن. این میگن شرایط تقیه. لذا خیلی اسائل مهمه. گاهی بعضی روایات به زراره گفته میشد، گفت نه این رو امام صادق تقیتن با یه تعبیرات خاصی که اینجا من نمیگم تعبیر میکردن. اینا میشن حدیث شناس. لذا فرمودن ما باید بینها رجوع بکنیم. فرجو الی روات احادیث شناس. دین شناس در هر زمینه ای باید سراغش بریم. نه این که هر کسی که معارف دین میگه، چون بفضل معارف دین هم یه جد خیلی تو این زمان ها سخت نیست، کتاب فارسی رو مطالعه میکنه میاد حافظش هم زیاده و میگه ها به کجا برخورد بکنه، چه موازینی. اصطلاح دین شناس یعنی یه چنین کسانی که همه جنبه ها رو از آیات و روایات در هر موضوعی و هر مقدار حالا میشناسه، میتونه اینا تحلیل بکنه، جنبندی بکنه، یه مطلب رو بیان بکنه. رضا شهید مطهری است که امام رضوان الله اونطور اولش بیان میکنه. شاگرد علامه طباطبایی علامه مصباح است که مقام معظم رهبری و همینطور. اینا رو باید دقت داشته باشیم، جایگاه ها رو ما بشناسیم. بله لذا یکی از فرمایشات و مباعث جامع حضرت رو ما در این دقایق به عرض می‌رسانیم که در این فرمایش هم تجلیل از شیعه هست و همین که شیعه باید چگونه باشه. در امور فردی و اجتماعی به ابعاد مسائل اجتماعی این اولیا توجه داشتن که ما مواظبت داشته باشیم در حال ارتباطاتمون رو. راوی میگه در منا عده خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم. من گفتم یا ابن رسول الله، ما عده هستیم اومدیم گذرایی، همیشه هم نمیتونیم خدمت شما برسیم. شما به ما وصیتی بفرمایید. خب حضرت با این خصوصیات این چنینه. خب هر کسی هم گاهی تو هر جلسه ای نمیره، ما دعبمون اینه تو هر جلسه ای صحبتی میکنیم، اگر نکته ای میگیم اطرافش رو تا مقداری که به ذهنمون میرسه بگیم، بعد به مجلس بعد باکول نشه که طرف نیمه. به هر حال حضرت فرمود علیکم به تقوی الله. این سفارش به تقوای الهی یک سفارش اساسیه در همه زمینه ها، از اول شخصیت عالم تا در حال همه انسان ها که ما خواستن که در مسیر پاکی واقعا قرار بگیریم. خب اینو کی میگه؟ صادق میگه، کسی که همه وجودش رو تقوا فرا گرفته و اون مقدمه ای که عرض کرده. خب مصادیق تقوا تو جامعه چیه؟ همون زمان همین زمان و صدق الحدیث راستگویی. وای بنده میگن مگه من دعوام دروغگوییه؟ اما تو فعالیت ها که میام اگر حساب بکنم عجب چقدر به هر حال به مراجعه کننده دروغ میگن، به همسر دروغ میگن، به رفیق و و و. خیلی خوب دقت نمی کنم، میگم بابا که از ما دروغ سر نمیزنه. دوم و اداء الامانه، امانت رو به اهلش بدی. نوعا امانت ما به این اموالی که کسی به ما مالی میسپره اینو میگیم. خب این مرحله اول امانته، خیانت در امانت نکنی. احکام شرعی هم داره، اما معنای امانت یه مقداری وسیع‌تره. یه سخنی رو کسی به انسان به عنوان امانت میذاره تا به شرط اینکه غیبت نباشه، دروغ نباشه. و این مشکلاتو نشه و چه حالا یه درد دلی میکنه از خودش، این به صورت امانت با طرف مقابلش هم در میان بذاره که بدونه حالا یه وقت مشکلی پیدا کرد و هم خبری بده. از این مسائل پیش میاد دیگه، در روابط خانوادگی، زن به مردش و به عکس، برادر به برادر، خواهر و امثال اینها، که قید میکنه این امانت باشه با اون خصوصیات که گفته شد، این رو ما حفظش بکنیم. اونتا امانت باز از دیدگاه قرآن وسیع تره. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که ائمه علیهم السلام در ذیل این آیه فرمودن مقصود ولایت ماست. ولایت اهل بیت یک امانتی است از جانب خدای متعال بر عهده ما، که در دو آیه آخر سوره مبارکه احزاب این رو انسان رو شایسته حمل امانت خدا معرفی میکنه. ما چقدر از دیدگاه قرآن ارزش داریم، منتها من قد خود نمیدانم چه حاصل. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. خب این امانت به حسب ظاهر اولش تکلیفه، سایر موجودات این وظائف بر عهدهشون بکن نکن و اینها نیست بر رسیدن به اون کمال حقیقی. این انسانه در بین موجود، حتی از جن هم بالاتره. خب که لازمه این تکلیف این است که از راهی این تکلیف به ما برسه، اونم امانت. راهش و رسانندش هم می شود امانت. رساننده این تکلیف پیامبر است، بعد از پیامبر صلوات الله علیه و آله ائمه علیهم السلام. از این امانت به ولایت این خاندان هم حفظی شده که ما در همه زمانها این امانت رو که دادن این ولایت، این حق حاکمیت رو به این اولیا موظفیم که این رو قرار بپذیریم. بله. سوم و حسن صحابت لمن صحبکم، از دارم با هر کسی که مصاحبت میکنید خوب برخورد بکنید، همراهی میکنید. حالا هر کی هست، مؤمنه یا غیر مؤمن، اما به هر حال همراهی دارید، تو مسیر دارید میرید، مسافرت. علی علیه السلام خب حتما شنیدیم با یه بند خدایی همراهی میکرد تا به سراهی رسید. حضرت میرفتن کوفه، این طرف دیگر، حالا یهودی بود یا نصرانی الان دقیق تو ذهنم، خداحافظی کرد. بعد راه مشخص شده بود، حضرت یه مقداری هم مشایعت کرد، طرف ولی سوال شد تو مگه اون طرف نمیخواستی بگی؟ حضرت فرمود بله، ما در دینمون هست که کسی با کسی که مصاحبت کردی یه مقداری در موقع جدایی مشایعتش بکن، این حق صحابته. چقدر این ریزکاری ها همینجا طرف شیعه میشه، طرف به امیرالمؤمنین علیه السلام میگره نه. و حسن صحابل من صحبکم و افشاء السلام، سلام بدید نه. بعد که از وارد خانه شدید مخصوصا نگو حالا خانم فلان باش، بچه هست باش، حتی یک کسی هم نیست در روایت اینطوری سلام بدیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این وروده که این سلام خودش دعاست، اینو شایع کنیم. متاسفانه اینا دیگه کم شده. و اطعام الطعام، رسیدگی به دیگران، نه فقط به فقرا فقط برسید، نه اینکه حالا سفره‌دار باشید از دستتون برمیاد برسانی، منتها بعد اون شئون رو ملاحظه کرد، اول خانواده پدر مادر، بعد به حال مراتب دیگر، اینا هم دقت داشته باشی. نه کلیات ازت بفهمم. خب در روابط با اون کسانی که هم فکر نیستیم الان هم خب هستن بعضی شهرها با هم دیگه اهل سنت با شیعه زندگی میکنن، خیلی مسالمت آمیز. این دستور اون موقع آمده، صلوا فی مساجدهم، شما شروع کنید، شما در مسجدشون نماز بخونید. اونا کمتر این کارو میکنن، حتی دیده شده داره نماز ما به پا میشه، اون طرف خودش نماز خودش رو میخونه. حالا ما چیکار داریم؟ ما بار به مساجد اونها رفتیم میخواد که نماز بخونید. این اتحاد در حال ایمانی و اسلامی و اینها رو ازش غفلت نکنیم، یه جبهه واحدی مسلمان بشه در برابر کفر، جبهه کفر. الان جبهه کفر اسرائیل اصل اسلام و در حال اسلام زنده رو، اسلامی که اینطوری باشه، صلوا فی مساجدهم و عودوا مرضاهم. خب طرف آمده در منا حج و انجام داده داره میره، آقا یه وصیتی بکنید که بر ما سازنده باشه، عیادت از مریضاشون بکنید. خود اینها به حال ارتباط عاطفی ایجاد میکنه، گاهی تحول فکری به دنبال میاره. و تبع او جنائزهم، مشایعت بکنید از جنازه هاشون، حالا اینا تشییع جنازه میکنن شما برید تسلیت بدید، عیادت مریض تسلیت اوست، دلداری اوست، چقدر ثواب داره تشییع جنازه. و همینطور فرقی نمیکنه شیعه باشه یا اهل سنت. بعد ازت فرمود خب نیا کنید چقدر جایگاه داره شیعه، فان ابي حدثني، پدرم امام باقر به من فرمود، ان شيعتنا كانوا خيار من كانوا منهم، شیعان ما از خوبان جمعیت هم. خب ان كان فقيها كان منهم، اگر فقیهی هست بعد از ایشان باشه، چون به هر حال اینا به معدن وصلن. گاهی در زمان این اولیا خود قضات منصوب از ناحیه حاکمیت ها
که حاکمیت ظلم بود، ابن ابی لیلا تو مسائل میموند و جرأت این هم نداشت که بگه من بلد نیستم، با یه بهانه دلدن از اون در خارج میشد، یقه یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگرفت مسئله رو سوال میکرد، میرفت طبق اون مسئله حکم میکرد. انکان فقیهون کان منهم و انکان مؤذنون کان منهم، اگر مؤذنی هست از شیعه باید باشه، یعنی معتمد در اون زمان به مؤذن اعتماد میکردن برای اینکه وقت داخل شده یا نه نماز بخونن، امساک بکنن برای روزه، لذا مؤذن یه احکامی داره، عادل باید باشه، عالم باید باشه، بدون تشخیص بده فجر صادق رو از فجر کاذب، چقدر ثواب داره. خاطر که این باید اینطوری باشه که بتونه به هر حال این مسائل رو بشناسه، یعنی شیعه آشناست، اینو حضرت میفرمان، نه نا آشنا، باید برین سراغ آشنایی آگاهی، این مجالس آگاهی رو باید زیادش بکنی، نکنه 30 سال 40 سال یا بیشتر کمتر حیات میاییم مسائل اولیه بلد نیستیم. حضرت دارن اینو میفرمان. و ان کان امامون کان منهم، اگر یه امامی و پیشوایی است، امام جماعتی است، یه پیشوایی داره از شیعه است، چون به این منبع وصله، علتش اینه. و ان کان صاحب امانت ان کان منهم، اگر صاحب امانتی ما به کسی امانت بدی از ایشان است. بعد از ذات در آخر فرمود و کذالک کونو احببونا الناس، اینطوری محبت ما رو به مردم نشون بدی، به دل مردم بندازی، که میگن چی؟ این جعفریه، این شیعه است. این فرمودن در یه روایتی که این مطلوب نیست که در یک شهری 100,000 نفر باشند، خب در اون موقع جمعیت های زیاد اینطورا بوده دیگه، حالا شهر یا روستا، و کسی باورتر از شیعیان ما باشه تو اونجا، یعنی این ورع رو باید شیعه ما برحال داشته باشه. اینا تو بازار مسلمی، تو دانشگاه، تو پست ریاست، وزارت و و اینا رو باید بهش توجه بکنیم. بله. الا تبغضونا الیه، یه وقت باعث کینه ما به دیگران نشید که این مسائل رو مراعات نکنید، ما این همه داریم میگیم، خودمون این گونه هستیم، پای صدق گفتارمون ایستادیم و این دشمنان این طور دارن با ما رو له میکنن، دست بر نمیداریم، اما شما با انتساب به ما میخواید یه جایگاهی پیدا بکنید. بله، خداوند انشاءالله به حق امام صادق علیه السلام به همه ما توفیق تبعیت از این فرمایشات نورانی رو و درک اونها رو و عمل به اونها رو تا آخر عمر بفرماید. به هر حال امام صادق علیه السلام در معرض حملات گوناگونی بودند از جانب حاکمیت. این رو دقت داشته باشیم دیگه. مقام معظم رهبری دامت برکاته هم فرمودند چرا ائمه ما هر کدام به یک نحوه ای مورد بیمهری حاکمیت ها قرار می گرفتن؟ چون اولا در مقام جهاد تبیین بودن و ثانیا عملا اینو نشون می دادن و این محبتشون رو برها در دلها انداخته بودن. اینا می خواستن محبت این اولیا رو از دلها بیرون بکشن با این عمل کرد رو، غافل از این که محبت مردم به این اولیا بیشتر میشه. خب حمله کرد دشمن با خوشایند کفار و صهیونیست که حالا اون موقع صهیونیست مخفی بوده، مراقد این اولیا رو تخریب کرده، وهابیت، محمد ابن عبدالوهاب با کمک آل سعود علیه. بله، اما حالا این محبت کم شد، روز به روز از جاذبه این مراقدی که مساوی با خاک است الان بیشتر می شود. بله، به هر حال چندین جنایت منصور نسبت به امام صادق علیه السلام کرد که شبیه جنایت‌های قبلی بوده، اینا تداعی میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله سلام ما بر بقی و بقاع ویرانش به آن حریم که باشد ملک پر نگهبانش، سلام ما به بقی آن تجسم قربت گواه بر سخنم تربت امامانش. بقی تربت پاک چار معصوم است، چار نور خدا می دمد زدامانش، چه تشیه با شکوی کردن از مولامون امام صادق علیه السلام، شاگردانش گوشه ای از حقش رو ادا کردن، بدن مطهرش را با کفنهای قیمتی یک پاچه از آج شده بود مدین. اما جناب سوزن برای جد غریب جسن اونا نجیبام حتی پیروان بر بدنش رو هم نگذارن. حسین